أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون مقبوض به عقد فاسد تحت زمان قابض هست و در تعیین قیمت اون شی اقوال فراوانی بود که آیا یوم القبض است یا یوم التلف است یا یوم المطالبه است یا یوم الاداء است، این قیمت ها هم فرق میکند. بعضی ها خواستن به اصلاحات ادله زمان ثابت کنن که خود اون شی در ذمه است و قیمت یوم الاداء را باید بپردازن و مانند آن. نوبت به استفاده مطلب از صحیحه ابی ولاد رسید. این صحیحه در کتاب های فقهی هم در باب اجاره مطرح است، هم در باب قصد مطرح است، هم در کتاب زمان مطرح است، هم در باب بی در مسئله عرش و تفاوت بین صحیح و معیب مطرح است و مانند. لذا مناسب بود که این روایت رو از این جوامع روایت اول قرائت کنیم، بلکه در وسائل این حدیث نورانی در چهار کتاب در چهار بخش تفریق شده است. اون چه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی نقل میکند، جلد پنجم کتاب المعیشه صفحه 290 کافی طبع مؤسسه اسلامی، کتاب المعیشه جلد پنجم کتاب المعیشه صفحه 290 و 291 کل این روایت اونجاست. حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بخش مهم از اون روایت نقل کردن، با ذیل اون روایت را در مکاسب نیاوردن و سوال که کاملا تقطیع شده است. خب، بررسی صحیح ابی ولاد از چند جهت سودمند است. یکی این که حکم غصب روشن می شود، طبق نظر مرحوم ابن ادیس در سرائر مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب است و سایر بزرگان هم شاید این حرف را پذیرفته باشند. اگر صحیح ابی ولاد حکم غصب را تبیین می کند و مقبوض به عقد فاسد هم ملحق به غصب است اونطوری که مرحوم ابن ادریس هم بوده، بنابراین می شود حکم زمان را از صحیح ابی ولاد استفاده کرد. تفاوت مقبوض به عقد فاسد با غصب هم در حکم تکلیفی است و نه در حکم وضعی. یعنی در غصب هم معصیت است هم زمان، ولی در مقبوض به عقد فاسد معصیت نیست ولی زمان هست، چون از جهت ضامن بودن فرقی بین مقبوض به عقد فاسد و غصب نیست. لذا میتوان از صحیح ابی ولاد حکم مسئله را که مقبوض به عقد فاسد است استظهار کرد. یا نه، نیازی به الحاقی که ابن ادریس دارن نیست، اصلا این صحیحه در صدد بیان ضابط عام در مسئله زمان است که زماناست به طور کلی چگونه است و جریان غصب که مورد روایت در بارد غصب است مخصص اطلاق یا عموم حدیث نیست. حدیث یعنی صحیحه ابی ولاد در صدد بیان این است که اگر کسی مال مردم را ضامن شد قیمت چه روزی باید بدهد. حالا یا قسمن گرفته است یا قبض الفاسد گرفته است یا به علل و عوامل دیگری، اگر کسی مال مردم را تلف کرده قیمت چه روزی را ضامن است؟ قیمت یوم تلف را ضامن است یا قیمت یوم اخذ را ضامن است یا یوم مطالبه را ضامن است یا یوم ادا را ضامن است؟ و همچنین اگر چون چه صحیحاً تحویل گرفته و معیباً تحویل داد، این تفاوت صحیح و معیب به لحاظ یوم الاخ قبض است، به لحاظ یوم تلف، به لحاظ یوم یوم حدوث العیب است یا به لحاظ یوم المطالبه است یا به لحاظ یوم الرد است و مانند آن. این ضوابط عام که در سؤال سائل آمده است و مربوط به مقام هم هست، به نحو ضابط عام از صحیح ابی ولاد استفاده می شود و نیازی به الحاق ندارد. پس برای یکی از این دو وجه باید این صحیحه ولات خوب بررسی بشه. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه و هم فکرانشون فرمان که ما از این صحیحه ولات استفاده میکنیم که معیار همون اون یوم الغصب است. اگر معیار یوم الغصب بود در مقام ما که مقبوض به عقد فاسد است، معیار یوم الاخذ است، یوم القبض است، روزی که مشتری این کالا را از بایه تحویل گرفته است در بیع فاسد، قیمت اون روز معیار است که وزان قبض مشتری وزان غصب غاصب است در حکم وضعی و نه در حکم تکلیفی. تکلیفیش بله اونجا معصیت، اینجا معصیت نیست. به چه دلیل معیار قیمت یوم الغصب است؟ به تعبیری قیمت یوم القبض است. برای اینکه ابی ولاد میگوید ما که من که به خدمت امام صادق رسیدم و جریان را عرض کردم، حضرت فرمود که تو ضامنی و قیمت این علوفه که دادی نباید از صاحب بغل بگیری، برای اینکه تو غاصب بودی. اون جریان الخراجو به زمان را هم که حنفی میپذیرد بجود مبارک امام صادق رد بکند، یعنی مال مردم را که غصب کردید منافعش هم مال مردم است. این تو نیست که چون مال مردم را غصب کردید اگر این عین تلف بشود شما ضامنید، پس منافعش مال شماست، که بشه الخراجو به زمان. چون مال مردم را غصب کردید عیناً و منفعتاً بدهکارید، هم عین مال مردم است هم منافع مال مردم است. ابی ولاد که برز امام صادق سلام الله رسوند ارشد جعلت فدا که انی قد علفته به دراهم فلی علیه علفو، فقال لا لانک غاصب، و غاصب حرمتی هم ندارد. فقلت به عرض حضرت رسوندم ارعیت، یعنی اخبرنی، لو اتب البغل و نفقه علیس کان یلزمونی، اگر این هلاک میشد آسیبی میدید مگر من عهده‌دار غرامت نبودم؟ قال علیه السلام نعم قیمت بغل یوم خالفته و قیمت و بغل یوم خالفتهو، یوم من خالفتهو. مرحوم شیخ به چند بخش از این حدیث استشهاد میکنه. بخش اول همه این قیمت و بغل نم قیمت و بغل یوم خالفتهو یا قیمت و بغل یوم من خالفتهو استشهاد میکنه، این دلیل است برای اینکه قیمت یوم الغصب را بدهد. چرا؟ برای اینکه اصل زمان را خود سائل قبول کرد، سوال کرد، قبول داشت به اینکه چون من ضامن این مالم، منافع مالم مال من است. حضرت فرمود بله تو ضامن هستی ولی منافع مال تو نیست، اما ضامن هستی قیمت یوم المخالفه را. نعم قیمت بغل یوم خالفتهو. مرحوم شیخ فرمود که این رو ما دو جور میتوانیم بخوانیم. یکی این که این قیمت اضافه بشود به بغل، بغل اضافه بشود به یوم، که معلوم بشود که منظور قیمت یوم الغصب است، یوم المخالفه هم یوم الغصب است. یا نه این تتابع اضافه رو نپذیریم که قیمت به بغل اضافه بشه بغل به یوم، بلکه قیمت به بغل اضافه بشه نعم قیمت و بغلن. منتها برای تبیین این که قیمت چه روزی از روزها مشخص که فرمود یوم خالفته، که این یوم قید است برای تبیین قیمت شطر قاطر، قیمت و بغلن، اما قیمت چه روزی؟ قیمت یوم الغصب، پس یا از باب تتابع اضافه که قیمت و بغل یومن خالفته او، نه این که مرحوم نظر مرحوم شیخ این باشد که این دوتا اضافه است تا کسی اشکال ادبی بکند به این که وقتی قیمت به بغل اضافه شد و بغل تنوین گرفت دیگه قیمت به یوم اضافه نمیشه، که منظور مرحوم شیخ این نیست که شما بگید قیمت و بغل یومن تا بگید که این دوتا اضافه معنی ندارد، که مطابق قواعد ادبی نیست. منظور مرحوم شیخ این است که این بغل تنوین ندید، فقط کسره بدید، نه جر، نگید قیمت و بغلن یومن، بگید قیمت و بغل یومن خالفتهو، که این بشه تتابع اضافه. قیمت به بغل اضافه شده، بغل به یوم اضافه شده و یوم تنوین دارد، نه اینکه یه اضافه به بغل است که بغل تنوین داشته باشه، یه اضافه دیگر به یوم است که یوم تنوین داشته باشه، تا شما بگید یک مضاف که دو تا مضافه نداره. که فرمایش مرحوم شیخ این نیست که یک مضاف دو تا مضافه میگیره مستقلا، میگه از باب تتابع اضافه است، این قیمت به بغل اضافه میشه، بغل رو مکسور بخونید نه مجرور، بغلن نگید بغله، بعد دومی را که یومن هست اون رو فقط مجرور میخونید تنوین داره، میشه قیمت و بغل یومن خالفتهو، این رو مبنای اول. یا نه همون اضافه بغل به یوم و قیمت به بغل است، قیمت و بغلن، منتها برای تبیین این که قیمت چه روزی معیار است فرمود یوم خالفتهو، دیگه یوم منصوب است و ظرف است برای تبیین اون قیمت. به هر یکی از دو وجه بخوانیم معیار یوم الغصب در میاد، یوم مخالفه یوم الغصب است. قیمت و بغل یوم خالفته او، قیمت و بغل یوم خالفته او، یوم المخالف میشه یوم الغصب. تتابع اضافه همینه دیگه، تتابع اضافه که در ادبیات میگن همین است دیگر. ما تو فارسی هم داریم میگیم دوش مخالف انود لدود، اینه تتابع اضافه است، چه در فارسیش در عربی دو جور اضافه است، یه وقتی تمام میشه یه وقتی تو راهه. تتابع اضافه آن است که الف به با اضافه بشه، با به جیم اضافه بشه، قهرن با دیگه این وسطی دیگه تنوین نداره، کسره داره نه جر. اما اگر تمام بشه بله جر داره نکتن کسره. تتابع اضافه، تتابع اضافه همینه دیگه. خب نه قرار اینکه تتابع اضافه گاهی نه تنها عیب ندارد، باعث حسن اون جمله هم هست. ما تو فارسی هم داریم تو عربی هم داریم، ولی اون ایشهایی که مرحوم شیخ اشکال کردن خیال کردن نظر شریفشون این است که یک مضاف دو تا مضافه داره، یعنی اول اضافه میشه این قیمت به بغل تنوین میگه میشه قیمت و بغلن، بعد دوباره همین قیمت اضافه میشه به یوم میشه یومن. خب بله اینجا مرحوم شیخ نفرمود و اگر میفرمود محل اشکال بود، اینکه تتابع اضافه نیست، این انقطاع اضافه است. خب پس این قیمت یوم الغصب را بدد. قلتو فین اصحاب البغله کسران او دبران او، اینجا در کافی دارد غمزون، در بعض انسخ دارد اغران. فقال علیکه قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی. خب این یوم المخالفه کیه یا یوم الغصب است؟ این قسمتی که گفت به این که عرش را باید بپردازید این چیه؟ این یوم الرد. مرحوم شیخ رضوان لعلی یه بحث دارن که این صحیح ابی ولاد ناظر به قیمت یوم الغصب است، یعنی یوم القبض است. حالا ببینیم به طور عام در همه زمانات میشه رو گفت یا نه، یا مخصوص به غصب است. ولی صحیحه این پیام صحیحه اینه، اول به خوبی از دو فقره این صحیحه استفاده میکنن که این مربوط به یوم الغصب است. بعد از فقره ثالث اشکال در میاد که ظاهر یوم الرد است نه یوم الغصب. بعد این تعارض داخلی را جمع‌بندی میکنن و حل نهایی را اعلام میکنن. اونگاه ما ببینیم مقام ما مشمول حل نهایی است، برای آن است که خود روایت به نحو عموم دارد حکم زمان را بیان میکند، یا نه نیازمند به الحاق است طبق اون چرا که ابن ادریس فرمود است مقبوض به عقد فاسد ملحق به غصب است. الان چند تا کار داخلی باید انجام بشه. یکی این که از فقره اولاشون استفاده یوم الغصب میکنن، دوم این که از فقره ثانیه باز استفاده یوم الغصب میکنن، سوم این که از فقره ثالثه یوم الرد در میاد، چهارم جمع‌بندی بین این فقره‌ای که ظاهرش یوم الرد است با اون دو فقره‌ای که ظاهرش یوم الغصب است، این جمع‌بندی میکنن، بعد اعلام میکنن پیام صحیح ایولاد اینه. خب حالا صحیح ایولاد درباره غصب مطلقا پیام دارد، پس ناظر مقام ما نیست، یا درباره اصل زمانات و غرامات و تدارک در اسلام پیام دارد که مشمول شامل مقام ما هم خواهد بود. اگر مستفاد از صحیحه مطلق غرامت باشد، ما دیگه نیازی به الحاق سرائر نداریم. اگر پیام صحیحه راجع به مطلق غصب نباشد، مطلق زمان نباشد، خصوصی غصب باشد، ما در تصمیم بحث نیازمنده به کار مرحوم ابن عزیز هستیم که مقبوض به عقد فاسد ملحق به غصب است. حالا اصلا اون بحث‌های داخلی این صحیح حل بشه. ایشون می‌فرمایند که ظاهر این جمله که فرمود نعم قیمت و بغله یومن خالفتهو، یا قیمت و بغلن یوم خالفتهو، به هر دو تقریب بخانیم باید قیمت یوم الغصب را زاین باشد. این مال فقره اولا. بعد فقره ثانیه این است که ابی ولاد بگد به این که شما که فرمودید ما قیمت اگر ای پیدا کرد تفاوت صحیح و معیب را باید ارزیابی کنیم بپردازیم، کی رو میشنسه؟ قلت و فمن یعرف و زارک، حضرت فرمود انت و هوه. حالا یا سوگند است یا بیانه. اگر سوگند شد که تمام است، و اگر بیانه شد اون شهود اینچنین شهادت میدن. او یعتی صاحب البغله به شهودن، که این فقره ثانیه است که دلالت میکند بر اینکه معیار یوم الغصب است. او یعتی صاحب البغل به شهودن که یشهدون ان قیمت البغل هینک ترا یا هین اکریه، اینجا اکریه داره، کذا و کذا، یا اکرا صاحب بغل کذا و کذا، شهود شهادت بدن که قیمت این بغل روزی که کرایه دادن این است. خب این یوم اکترا یعنی روز عقد بستن، روز اجاره و استجاره، این چه دخلی دارد؟ شما اگر بخواهید تفاوت صحیح و معیب رو بگیرید، اگر صحیح این مقدار می‌ارزد، معیب این مقدار می‌ارزد، در روز کرایه دادن، روز کرایه دادن، روز اجاره کردن، روز اکترا و کرا و اکرا و اکترا، این چه نقشی دارد؟ مرحوم شیخ فرمود که ما یک قرینه لبی داریم به خود یک قرینه لفظی. اون قرینه لبی اینه که یوم الکرا یقینا دخیل نیست، روزی که ندارن عقد میبندن، برای این که روز عقد بستن که روز زمان نیست، اونجا که دارن عقد میبندن دارن اجاره میدن، منفعت اجرت المسما دارد، اینم که تحت زمان نیست، در کرایه، چون کرایه که اجاره است و عقد صحیح است، این امانت است دست مستأجر که تحت زمان نیست. حالا برفرض این تلف شد، تلف شد دیگر. اگر یه خانه اجاری خب زلزله ویران کرد یا علل و عوامل دیگری باعث ویرانی اون خانه شد، مستأجر که ضامن نیست. هر وسیله نقلیه را که کسی با اجاره صحیح، با عقد صحیح اجاره کرده و تفریط نکرده، تندروی نکرده، رو علل و عوامل طبیعی تلف شده، خب تلف شده، مال صاحبش است. مستأجر فقط در برابر منفعت اون اجرت رو مسمی را ضامن است. ما یقین داریم که یوم الاکتراء هیچ سهمی نداره. این دلیل لبی و شواهد نقلی هم همه رو تعیین میکنه. اما دلیل لفظی که منظور از این یوم الاکتراء همون یوم الغصب است، این است که ابی ولاد میگوید من برای اینکه برم بدهکارم رو پیدا کنم، وامم رو دریافت کنم، به من گفتن او تو قصر بنی حبیره است و قصر بنی حبیره هم نزدیک کوفه است. من این بغل را کرایه کردم از کوفه تا به قصر بنی حبیره که برم و برگردم. همین که من سوار شدم به پل کوفه نرسیدم، نزدیک پل رسیدم، مثل نزدیک پل آهنچی. این تو داخل کوفه است، قنطره کوفه تو داخل کوفه است، بیرون کوفه نیست، هنوز سر پل نرسیده. گفت فلما وصل تو الی قرب قنطره کوفه، به نزدیکای پل رسیده، به من گفتن این بدهکار شما از قصر بنی حبیره یا فرار کرده یا نقل مکان رفته نیل رون آبادی. اونجا که رفتم گفتن رفته بغداد، تا اونجا من بغداد پیداش کردم. خب این شخصی که بغل را از کوفه کرایه کرده تا قصر بنی حبیره، هنوز از کوفه خارج نشده، به او خبر دادن بدهکار تو در نیل نی، قصر بنی حبیره نیست، رفته نیل، این همون روز کرایه روز قصب اوست، روز مخالفت اوست. چرا؟ بلکه از همونجا تصمیم گرفته بری نیل. اگر حضرت فرمود یوم اکتراء باید بررسی بشه، برای اینکه یوم اکتراء همون روز غصب است، برای اینکه خود ابی ولاد میگه من هنوز به سر پل کوفه نرسیدم. خب پل کوفه که تو خود کوفه است، نظیر همین پل آنچی که تو خود قومه. این شخص از منظرش سوار شده، هنوز به پل نرسیده، به او گفتم به دهگار تو قصد و نهبیره نیست. خب این چند قدم بیشتر نیامده، یا یک ساعت بیشتر نیامده، یا دو سه ساعت بیشتر نیامده. خب دو سه ساعته که قیمت بغل عوض نمیشه، بغل و 15 روز، 15 روز یک زمان است قابل اعتناست، اما یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت که دیگه فرق نمیکند که. اگر حضرت فرمود روز اکترا، برای آن است که روز اکترا همون روز غصب است. ابی ولاد این چنین گفت، گفت که من فلما سرت قرب قنطره الکوفه، مثل این کسی بگوید من یک وسیله نقلیه رو از قم کرایه کردم تا تهران برم، هنوز سر پل آهنچی نرسیدم، به من گفتن به این که اون مطلوب تو تهران نیست، تو فرون شهر است. ما هم بنا گذاشتیم که بریم فرون شهر. خب اصلا تو داخل شهر غصب کرده، پس همون روز اکترا غصب کرده. لذا حضرت فبود قیمت یوم الاکترا را یا تفاوت یوم الاکترا را که یوم الغصب است باید بپردازید. پس این منافاتی ندارد با اون جمله اولا، خب بلکه معید آن است. پس شاهد اول که معیار یوم الغصب است همون جمله است که فرمود نعم قیمت بغل یومن خالفتهو، یا قیمت و بغلن یوم خالفته، یعنی قیمت یوم الغصب را باید بدید. در فقره ثانی هم فرمود به این که او یعطی صاحب البغل به شهود که یشهدون ان قیمت البغل هینک تو اکریه این است، یا هین اکرا صاحب بغل این است، یعنی همون روز الغاز روز غاز. پس این دوتا شاهد دلالت میکنند برای اینکه معیار یوم الغصب است. هنوز تلیعه امری باید مشکل داخلی این حدیث حل بشه. مشکل داخلی اینه که خب حالا در مقام تفاوت که باید عرش بپردازد یا تفاوت بپردازد، اونجا ابی ولاد گفت که خب اگر این دستش میشکست پاش میشکست زخمی میدید من ضامن بودم دیگه. حضرت فرمود بله تو ضامن بودی، فین اصاب البغل کسران او دبران، آیا من ضامن بودم یا نه؟ حضرت فرمود علیکه قیمت ما بین صحت و عیب یوم ترد علی. خب این علیکه قیمت ما بین صحت و عیب یوم ترد، وقت این میشه معیار یوم رد، که شما گفتید معیار یوم الغصب است. که نظر مرحوم شیخ این است که این یوم ظرف است متعلق است به علیکه، یعنی بر توست روز رد، تفاوت بین صحیح و عیب. این یوم ترادو مال قیمت نیست، یعنی قیمت یوم رد، بلکه یوم تراد قید علیکه است، علیکه یوم ترده قیمت ما بین صحیح و المعیب. البته تحلیل این باید به کتاب خیر خیار عیب اونها برگردد. به این مقدار که مرحوم شیخ اینجا فرمودند و ظاهرش این است، این حل نمیشه. اما حالا برای اینکه این سد راه برطرف بشه، اشکال تراهی برطرف بشه، باید این مقدار بحث کرد. یه مطلب در این است که اگر ما خواستیم عرش بگیریم، عرشم اون درصد بین صحیح و معیب است، این فرق نمی کند چه یوم الغصب معیار باشد چه یوم الرد. بیان ذالک این است که اگر در یوم الرد در یوم الرد این مرکوب 100 تومان 100 درهم 100 دینار میارزید و در صحیحش 100 دینار میارزید و فاسدش مثلا 50 دینار میارزید، تفاوتش 50 دینار است. اگر در یوم الغصب صحیحش 80 دینار میارزید، فاسدش و معیبش 40 دینار میارزید، فاصله شون 40 دینار است. اگر منظور از عرش تفاوت نسبی است، نسبت 50 دینار به 100 دینار همان است که بین 40 دینار و 80 دینار است، یعنی نصف، یعنی یک دوم. تو عرش مستحضرید که منظور اون درصد است، اون نسبت است، حالا قیمتش چه بالا چه پایین. در اینجا نه اثر علمی دارد نه اثر عملی. باید درصد تفاوت بین صحیح و معیب را پرداخت کند. اون روز که صحیح قیمتش بالا رفت، فاسد هم قیمتش بالا میرد. اون روز که صحیح قیمتش کم است، فاسد هم قیمتش کم است. اگر منظور از این عرش درصد باشد، چه معیار قیمت یوم الغصب باشد چه معیار قیمت یوم الرد، تفاوت علمی یا عملی ندارد. برای اینکه معیب به اندازه نصف سالم میارزد، سالم 100 دینار، معیب 50 دینار، باید نصف قیمت را پردازد هرچه است. در یوم الغصب صحیح 80 دینار، فاسد 40 دینار، باید نصف بشه پردازد، نصف قیمت رو باید پردازد. ولی اگر در مسئله عرش اونجا ثابت شد به این که منظور درصد نیست، منظور تفاوت بین صحیح و معیب است، خب خیلی فرقه. اگر معیار یوم الغصب باشد، تفاوت بین صحیح و معیب 40 دینار است. اگر معیار یوم الرد باشد، تفاوت بین صحیح و معیب 50 دینار است. 10 دینار تفاوت دارد. مرحوم شیخ تلاش کوششش این است که بگوید که منظور از این عرش اون درصد نیست، چون اگه درصد بود فرقی نداشت که ما بگوییم به این که حالا یا درصد بین سالم و معیب به لحاظ یوم الغصب یا به لحاظ یوم الرد، فرقی ندارد که همون نصف است. اما ایشون هم نه، منظور اون تفاوت هست نه درصد. لذا باید دید که تفاوت صحیح و معیب در یوم الرد چقدر یا یوم اخص چقدر است، نه یوم الرد. چرا؟ برای اینکه علیکه قیمت ما بین صحیح و معیب یوم ترده، این یوم ظرفی است متعلق به علیکه، یعنی یجب علیکه یوم الرد بذل تفاوت بین صحیح و معیب. خب تفاوت صحیح و معیب به لحاظ چه روزی؟ ما اجماع داریم که معیار تفاوت یوم الرد نیست. ایشون ادعا اجماع میکنن، مثلا چون اجماعی است مسئله که معیار یوم الرد نیست، پس میفته یوم الغبز. چون اجماعا تفاوت به لحاظ یوم الرد نیست، پس میفته به لحاظ یوم الغبز و با جمله قبل و با جمله بعد هماهنگ در میاد. چرا؟ این یه جمله است محفوف به سابق و لاحق. جمله سابق این است که قیمت و بغل یوم خالفته او، که فقره اولا بود. یک، این جمله اولا. ثالث که بعد میآید این است که یعطی صاحب البغل به شهود یشهدو که ان قیمت البغل یوم اکریه کذا و کذا. پس این سوم، اونم اول، این وسطی که علیکه قیمت ما بین صحیح و المعیب که وسط است، اینم به لحاظ یوم الغصب است. اگر یک شاهد خارجی داشتیم به نام اجماع که معیار یوم الرد نیست، یک، و اگر سیاق داخلی داشتیم که سابق و لاحق باشد که سابقی ناظر به روم الغصب است، یعنی اولی، سومی یعطی به شهودن ناظر به یوم الغصب است، اگر اولی و سومی ناظر به یوم الغصب است، این دومی که تفاوت است اینم ناظر به یوم الغصب است. این وسط قرار گرفته، چون بین دو تا شاهد است که هر دو ناظر به یوم الغصب است، پس مستفاد از او هم یوم الغصب خواهد بود. پس نه تنها این جمله علیک قیمت ما بین الصحیح والمعیب یوم ترده مخالف با یوم الغصب نیست، بلکه موافقم هست. چرا مخالف نیست؟ اما اولا فلل اجماع، اجماعی است که منظور معیار یوم الرد نیست، یک. ثانیا سیاق قضیه، ما سه تا جمله داریم، اولی و سومی راضع به یوم الغصب، اولی همون قیمت و بغل یوم خالفته هست، سومی همون یعطی صاحب البغل به شهودین است که اولی و سومی ناظر به یوم الغصب. خب این وسطی هم که مرحله دوم است، هم راجع به یوم الغصب دیگه. فتحسر که پیام صحیح این است که این شخص قیمت یوم الغصب را ضامن است. حالا مونده چند تا مطلب که آیا پیام صحیح این است که در کل غرامات و خسارات این است که مقام ما هم مشمول این عموم یا اطلاق باشد، یا نه در خصوص غصب است که مقام ما طبق فتوای ابن ادریس و امثال ابن ادریس ملحق به غصب است از روک وضعی. والحمدلله.